سالی که اغلب از بیماری هم رنج میبرد به مراقبت و پرستاری تمام وقت نیاز دارد، نیازی که بر اساس آن نهادی مثل خانه سالمندان تأسیس شده. در بسیاری از کشورهای غربی زندگی سالمندان در سلامت و امنیت خانه های سالمندان امری عادی و بخشی از پروسه خدمات اجتماعی است. همه اینها البته چرا و چگونه هم دارد. درباره چرا و چگونش امروز در تابو بحث میکنیم. من فهیمه خضرهیدری هستم، میزبان رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک و دکتر نهضت فرنودی روانشناس در کالیفرنیا. سلام به برنامه این هفته، خیلی خوش آمدید. خانم دکتر فرنودی، اگه بخوایم بحث رو از این سوال مشخص و مستقیم شروع بکنیم که اصلا خانه سالمندان آری یا نه، یعنی در یه نگاه کلی، حالا به جزئیاتش در طول بحث میپردازیم، در یک نگاه کلی رفتن به خانه سالمندان در سن سالمندی آیا پدیده منفی است یا مثبتی است؟
برای دنیای امروز با طول عمر امروز و دشواری هایی که در سنین بالاتری که در گذشته نبوده و اکنون هست، حتماً خانه سالمندان یک گزینه بسیار خوبیه، ولی چند بود رو میبایست درش گنجون که در طول برنامه توضیح میدم.
آقای کاظم‌زاده، حالا اگه بخوایم بحث رو با شما ادامه بدیم، خانم فرنودی گفتن که برای دنیای امروز میتونه گزینه خوبی باشه، از طرفی کسانی که به خانه سالمندان رفتن یا اونجا اقامت دارن گاهی اوقات این احساس رو دارن که از سوی خانوادهشون طرد شدن که الان رفتن به خانه سالمندان. آیا این احساس احساسی است که وجهی از حقیقت توش هست، یا اینکه شاید فقط به دلیل ارزش های اجتماعی چنین فکری میکنن افراد؟
ببینید، این مسئله که این احساس طرد شدگی که بهش اشاره کردین میتونه به چند عامل مختلف بستگی داشته باشه که باعث بشه در بعضی موارد این احساس درست باشه، در بعضی موارد درست نباشه. یکی برمیگرده کلا به واقعیت بیرونی، یعنی ما در مورد خانه سالمندان در چه نوع جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم، اون شرایط اون خانه سالمندان به چه ترتیبیه، امکاناتش در چه حدیه، به چه نیازهایی در ارتباط با سالمندان پاسخ میده یا پاسخ نمیده. بعد دوم که من فکر میکنم خیلی مهمه برای همچین حسی، اون برچسب اجتماعی و تلقی عمومی از چنین پدیده‌ایه، اینه که باز ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که چنین پدیده‌ای رو پدیده بسیار ناپسندی تلقی میکنن. مسئله سوم که دیگه جنبه فردیش و شخصیشه، شرایط هر فرد و تجربه درونیش و به خصوص سابقه روابطی داره که در گذشته با خانوادهش داشته. افرادی که معمولاً از رابطه خوبی در گذشته برخوردار بودن خیلی کمتر استنباط بدی از چنین رفتاری میتونن داشته باشن تا افرادی که به شکل‌های مختلف در گذشته مشکلات عدیده‌ای داشتن تو خانوادهش.
خانم دکتر فرندی، آقای کاظم‌زاده اشاره کردن به این که خب از جامعه به جامعه فرق میکنه. در جامعه ایرانی فکر میکنید که چه مواجهه با موضوع میشه داشت؟ چون به هر حال تا حدودی جنبه تابویی داره قضیه. مثلا در یه جامعه مثل جوامع غربی، مثلا در جامعه آمریکا، ما میبینیم که کمتر یک چنین نگرانی از طرد شدگی بین افراد هست و معمول تر این انتخاب. فکر میکنید که ویژگی جامعه ایران در این مورد چه رفتاری رو ایجاب میکنه؟
شما باید توجه داشته باشید که طول عمر چقدر بالا رفته و مسئله کهنسالان و نگهداری از کهنسالان تبدیل به یک رشته تخصصی شده. شما فکر کنید مسئله آلزایمر که در بسیاری از مواقع در سنین بالا به طور طبیعی اتفاق میفته، نگهداری از یک بیمار آلزایمر پرستاری های تخصصی داره و در خانه ها این افراد وقتی هستن هم برای خودشون و هم برای کسانی که از اونها نگهداری میکنن روزگار بسیار تلخیه. من بارها در اتاق مطبم از مراجعین بسیار مشوش و عصبانی و خسته شنیدم که احساس گناه میکنم وقتی آرزوی مرگ مادرم یا آرزوی مرگ پدرم رو میکنم. این پیچیدگی های بسیاری رو سبب میشه، در حالی که جامعه در شکل جامعه مدرن امروزی برای این پدیده ها تدبیرهایی کرده. حالا برمیگردیم به اون قسمتی که شما تاکید میذارید روی جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی و اینکه اینا احساس طرد شدگی میکنن. بله، ما در فرهنگ سنتی حتی برای فرزندان احساس گناه و شرم تجربه میشه اگر بخوان عزیزانش رو به این خانه سارمندان بذارن، به دلیل اینکه پس ذهنشون بچه قرار بوده عصای روز پیری باشه، خانه سالمندان یا محل نگهداری از بزرگسالان پدیده خوبیه، به شرط اینکه از ساختارهای دیگر اجتماعی تغذیه و تغذیه درست باشه. مثلا الان در شهر لندن یک ابتکار بسیار زیبایی کرده و اون اینه که آمدن یک خانه سالمندان بسیار مدرن و تمیز و شیک در کنار یک مرکز نگهداری از کودکان خردسال و در واقع کودکستان، این دوتا رو در کنار هم گذاشتن. این کهنسالان رو در واقع به مدل خانواده بزرگتر اجتماعیشون اکسپوز کردن یا در معرض گذاشتن. بچه ها میان روزا تو قسمت کهنسالان یا کهنسالان میرن تو قسمت بچه ها، کارهایی که حوصله میخواد، وقت میخواد و مادر پدر اونا ندارن، باهاشون بافتنی میکنن، باهاشون قایق کاغذی درست میکنن، کاری که مادر بزرگای ما برای ما میکردن، و باهاشون بازی های مختلف میکنن، کتاب براشون میخونن و بعد یه خوراکی هایی که بچه ها دوست دارن و در اختیار این بزرگ سالان قرار میدن، و اومدن دیدن چقدر بچه ها ذوق میکنن که الان گرم و گرمپا ها میان و بزرگ سال ها چقدر ذوق میکنن. من یادم زنده یاد مادرم در سالهای آخر عمرش میگفتش که من دیگه آدم بزرگا رو خیلی دوست ندارم، شماها رو خیلی نمیخوام کنارم باشید، بچه هاتون رو دوست دارم، و میگفت من هرچی سنم میره بالاتر بچه کوچولوها رو خیلی دوست دارم. این نوع تدبیرهای اجتماعی که پشتش مطالعات دقیق خابیده، ببینید به قول سهراب سپهری زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است. ما برای دنیای امروز، برای اینکه اوریج سن به 85 به بالا رسیده، برای اینکه پیش بینی میکنن در دهه آینده ما تعداد کثیری 100 ساله داشته باشیم، برای این دنیا باید اندیشه های نو کرد. خب بله، در ایران مثل پدر مادرها رو نگر می‌داشتن، ولی خب پدر مادرها دیگه 60 70 سالی می‌مردن و تا اون موقع دیگه رو پای خودشون بودن تقریبا.
آقای کاظم‌زاده، خب خانم دکتر فندی اشاره کردن که مراقبت‌های سالمندی اصلا خودش تخصص الان در جهان امروز، سالمندان به مراقبت‌های ویژه احتیاج دارن در سن سالمندی. خب اگه در خونه باشن این مراقبت‌ها رو ممکنه نتونن بگیرن، اما از نظر عاطفی ممکنه در خونه شادمان‌تر باشن، دست کم در جوامعی که اشاره کردیم که هنوز این در خونه بودن یه ارزشه، و خب توی خانه سالمندان ممکنه مراقبت‌های بهتری بگیرن. به عنوان روانشناس فکر می‌کنید کدوم یک از اینها باید در اولویت قرار بگیره در مورد سالمندان؟
ببینید، من فکر می‌کنم که کهولت و یک سری مراقبت‌های پزشکی که تقریبا میشه گفتش که امر اجتناب ناپذیر شده برای نگهداری، تا یه حدود زیادی در داخل خانه امکان پذیره. یعنی شما تا یک مراحلی میتونید فرد رو در درون خانه نگه دارید، بهش احساس محبت رو بدین، مراقبت هم بکنید. در این حال در مراکزی که برای سالمندها وجود داره، در کنار رسیدگی به مسائل بهداشتی و سلامتیشون به این نکته فوق‌العاده دقت میکنن، به اینی که از شبکه‌های اجتماعیشون، از روابط خویشاوندیشون اینها به دور نیفتن، در نتیجه سعی میکنن براشون یک سری فعالیت ها بذارن، برقراری ارتباط با نسلهای دیگه. یعنی حالا حتما هم پافشاری فقط روی اعضای خانواده نیست، که البته اون جای خودشو داره، خیلی مهمه، ولی مشارکتشون همچنان در زندگی اجتماعی بسیار اهمیت داره. یعنی در هر دو حالت، چه در درون خانه و چه در این مراکز، باید نوعی تعادل بین این دو نکته‌ای که شما گفتید برقرار باشه، تا در مجموع سلامت روان و بشه تا یه حدی تضمین کردن این افراد.
یه نکته دیگه هم که خانم دکتر فرندی بهش اشاره کردن این بود که خب به هر حال اشخاص بچه‌ها رو بزرگ کردن و گمان می‌کردن که عصای دستشون خواهند شد و حالا اونها در خانه سالمندان هستن. فکر نمی‌کنید همین تلقی عصای دست داشتن از فرزند و فرزند آوری شاید باید تغییر بکنه با توجه به ویژگی‌های جهان امروز؟
والا این تغییر کرده، این تغییر انقدر اتفاق افتاده که نسل من که ما مادرمون رو تا 92 سالگی، البته زن سالم بود، بخشی از فعالیت‌های دائمی ما فرزندانش بود، داشتیم، در حالی که بچه‌هامون رو خیلی حاشیه‌ای‌تر داریم. الان از گفتگوهایی که مادر بزرگ پدر بزرگا حداقل در جامعه آمریکا میکنن به هم که میرسن میگن که نوبت چند سالشه؟ میگه 8 سالش. میگه که 2 سال دیگه نمیبینیش. یعنی به عبارت دیگه طرح جامعه مدلی هست که بچه ها وقتی که در مدرسه ارتباطات عاطفی اجتماعی خودشون رو با هم سن و سالانشون تقویت میکنن، اصلا چیزی به اسم وظیفه که باید بیایم مادر بزرگ پدر بزرگ رو ببینیم که فرض کن ماها بودیم، سن ما بودیم، نسل ما بودن، روز اول عید یادم رو باید شال کلا میکردیم میرفتیم خونه این مادر بزرگ اول، بعد خونه اون مادر بزرگ. باز برمیگردیم به مسئله خانواده هسته‌ای و خانواده گسترده. الان نواهای من یه موقعی میگم داریم میریم اینجا، میگم که او چه فکر خوبی، منم اون موقع تعطیلم، همتی خونسرد نگاه میکنه به من میگه که ولی تو دعوت نداری چون این فامیلی وکیشنه. بعد میگم که فامیلی وکیشن یعنی چی؟ میگه ما و مامی و ددی و سگمون. معنای خانواده هسته‌ای معناش الان مادر و پدر و بچه ها و حیواناتی که دارن. مادر بزرگ پدر بزرگ هم نیست که تو حلقه دوم میفتن. و جالبه، من تجربه خودم رو به شما میگم، من از وجود نواهام بسیار لذت میبرم، ولی از اوقاتی هم که مال خودمه با دوستان همسن و سال خودم برنامه میذارم، فعالیت هایی که با کسانی هم ردیف خودم برنامه میذارم، بسیار بسیار لذت میبرم. در حالی که نسل مادران و پدران ما دوست براشون این جای مهم رو نداشت، همکار این جای مهم رو براشون نداشت. اگر بچه هاشون میرفتن اینا نمیتونستن دیگه حالا با خودشون چی کار کنن.
آقای کاظم‌زاده، من میخوام خواهش کنم شما هم به این پرسش من درباره عصای دست پاسخ بدین، چون که شاید مهمترین بحث در این مورد مسئله فشار عاطفی و روانی باشه. از یک طرف به فرزندان که میخوان پدر و مادرشون رو به خانه سالمندان بسپارن و تحت فشار قضاوت عمومی و حتی قضاوت خود پدر و مادر هستن، از یک طرف پدر و مادر سالمند که ممکنه فکر کنن همون ماجرای عصای دست که خب در حقشون الان ناسپاسی داره میشه، چون اونها در هر شرایطی بچه‌هاشون رو بزرگ کردن و اونها رو برای بزرگ شدن به جایی نسپردن. این تناقض عاطفی که مربوط به همون فرهنگ عصای دست میشه، به خصوص در جامعه ایران به نظرتون چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد در نهایت؟
ببینید، جامعه ما یک جامعه در حال گذاره، یعنی یک جامعه‌ایه که به هر حال بیشتر از الان 60% شهرنشین، نظام سنتی خیشاوندی به نوعی اون کارکردهای گذشتهش رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه تو خیلی از زمینه‌ها حمایت بکنه از افراد خودش، و در جوامع مدرن در حقیقت با از بین رفتن در میشه گفت بافت سنتی جامعه، حکومت، قدرت یا دولت، همون چیزی که ما اینجا ازش تحت عنوان دولت رفاه صحبت میکنیم، یک سری وظایف خانواده گسترده رو بر عهده گرفت. یعنی به جای اینی که در مقابل یک فرد سالمند فقط خانوادهش و گروه خیشاوندیش مسئول باشن، کل جامعه در مقابل این افراد باید احساس مسئولیت بکنن، و ما نیاز به یک سری نهادهای اجتماعی و کلان داریم که بتونه از اینها حمایت بکنه. در گذشته چون فقط شهروندها موظف بودن در مقابل دولت و دولت هیچ احساس وظیفه‌ای نسبت به شهروند نمی کرد، خب این تفکرات عصای دست و اینها می بایست وجود می داشت، برای اینکه به هر حال این گروه های آسیب پذیر باید به نوعی ازشون در اون کادر حمایت میشد. یک نکته دیگه هم که بسیار مهمه، اونم اینه که شما بهش اشاره کردین، اون انتظاریه که در حقیقت پدر مادر دارن از فرزندانشون. ببینید رابطه پدر مادر والدین با فرزندها یه تفاوت عمده‌ای با سایر روابط داره. هیچ وقت فرزندها نمیتونن تماما آن چیزی رو که از پدر مادرشون دریافت کردن به آنها برگردونن. یعنی کاری که والدین برای فرزندانشون میکنه یک رابطه نابرابره. فرزند هیچ وقت نمیتونه اونو به تمامی برگردونه. اما اون عاطفه‌ای که یک فرزند از پدر مادر خودش دریافت میکنه در حقیقت این امکانو بهش میده که بتونه اون عاطفه و احساسو به نسل بعد از خودش بده. این فرق میکنه با یه رابطه‌ای که شما خود فرزندو به اسم اینی که باید تماما، یعنی اون وظیفه رو مانند گذشته که البته ضروریات خاص خود اون زمانم حکم میکرد داشته باشه، الان به اون شکل نمیبینن. یعنی شما تو رابطه زن و مرد آنچه که داده میشه یا گرفته میشه تو رابطه مثلا زن و شوهری باید این برابری وجود داشته باشه، اما چنین انتظاری تو رابطه فرزند و والدین یک مقدار انتظار میشه گفت ناوجایی.
خانم دکتر فرنودی، همیشه هم اتفاق خیلی مسالمت آمیز نمیفته، به خصوص گزارش های مثلا از ایران هست که مواردی هست که بدون تصمیم شخصی فرد سالمند، حتی با مثلا با فریب، با پنهانکاری، او رو به خانه سالمندان بردن. این رفتار به نظرتون چقدر میتونه در روحیه فرد سالمند اثر بگذاره و چه توصیه‌ای دارین برای اینکه اگر قرار هست این اتفاق بیفته به چه شکل بیفته، با چه سطحی از گفتگوی بزرگسالانه و از نظر روانشناختی چه مواردی رو ممکن توصیه بکنین؟
جامعه مدرن تدبیرهای اجتماعی خودش رو برای گروه‌های آسیب پذیر داره. مثلا در آمریکا اگر فرزندان یک کسی که بالای 65 ساله به حساب‌های بانکی او دست اندازی کنند، با او درشتگویی کنند، خدایی نکرده او رو حبس کنند یا وسایل ارتباط او رو با دنیای بیرون محدود کنند، قانونی به نام elder abuse هست که بلا فاصله از این بزرگسال حمایت میشه و کسی که او رو مورد خشونت یا بیمهری قرار داده تحت پیگرد قانونی قرار میگیره. ولی خب این مال جامعه‌ایه که از یک طرف دیگه هم به فرزندان یه خانواده میگه اگر نگهداری از بیماری که مثلا اختلالات بایپولار داره و الان 85 سالشه و وقتی که تو فاز منیک میره کارهای عجیب و غریب میکنه و شما دائم در اضطراب به سر میبرید، برای او هم تدبیر داره، میاد ارزیابی میکنن و او رو میبرن و در مراکز مناسب نگه میدارن. بنابراین این واقعا یه ساختار دست در دست هم جلو میرن. اما در مورد ایران فرهنگ سازی در این زمینه بسیار اهمیت داره. بله، وقتی بزرگسالی رو میخوان به خانه سالمندان ببرن، اگه اون فریبش بدن ببرن اونجا دلش کنن در رنگ فرار کنن، در واقع خشونت عاطفی مشخص است. ولی که آیا اگر من نشستم به کهنسال خودم گفتم که مادر من دیگه از تو نمیتونم نگهداری کنم، آخه الان یک دشواری اینه که چون تفاوت سن نسل قبل و نسل بعد خودش به خصوص برای کهنسالان خیلی هم نبوده، مثلا مادر 15 ساله بوده دختر به دنیا آورده، الان مادر 95 ساله است، خود دخترم 80 ساله است. دختر 80 ساله که نمیتونه از مادر 95 ساله نگهداری کنه، میشینه اینو صحبت میکنه، مادر شروع میکنه به گریه و زاری. شاید این عوامل باعث میشه که اون وقت یهو اینا میرن یواشکی این کارو میکنن یا میخوان یه جوری به اصطلاح فرار کنن. ولی مدل سالمش اینه که من به بزرگسالم محدودیت های خودم رو مطرح میکنم و به اون قول میدم که در جایی که از اون نگهداری میکنن در حد امکانم میام و به اون سر میزنم. یکی دیگه از کارهایی که در آمریکا اینجا میکنن، ما میگیم که به اصطلاح خانه سالمندان نیمه بزرگسال ما رو نگهداری میکنن با این شرط که ما خودمون به اونجا بریم و با او تو غذا خوردنش یا حموم دادنش مشارکت داشته باشیم یا حتی هفته یه روز دو روز بیاریمشون خونه. اون چی که خلاصه میتونم بگم اینه که در زمانی که اون انسان خیلی طولانی نبود، نسل ها به خصوص در جامعه سنتی، حتی در جامعه صنعتی از همدیگر مراقبت میکردند. مثلا ما 100 سال پیش متوسط سن آقایون 47 ساله در ایران، یعنی الان 47 ساله تازه میخواد داماد بشن، ازدواج کنن. بنابراین این تفاوت بوده، اون مدل برای اون زمان خودش کار کرده و الان که این سن بالا رفته متوسطش، جامعه تدبیرهای جدیدی کرده. همونطور که بچه به کودکستان میبریم، بعد به دبستان میبریم، وقتی هم به کهنسالی میرسه باید به خانه سالمندان ببریم و این به عنوان یک، یعنی عادی سازی بشه به عنوان یک پدیده طبیعی، نه یک پدیده‌ای که ناشی از بی‌چشم و رویی بچه‌ها، بی‌عاطفگی بچه‌ها یا بی‌مهری اونها به مادر و پدره. این دوره از زمان هم باید به یک نهاد اجتماعی به اصطلاح اعتماد کرد.
بسیار ممنونم آقای کاظم‌زاده. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و من میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در جامعه ایرانی مثل هر جامعه دیگری یا شاید خیلی بیشتر از بسیار از جامعه ها، ما گروه مهاجر هم داریم به کشورهای دیگر و شاید نسل اول این مهاجران که سالیان پیش مهاجرت کردن نیاز به حالا یک فضایی از این دست دارن. آیا چون ایرانیان خارج از کشور هم شنونده ما هستن، آیا سالمندان خارج از کشور که مهاجر هستن نیاز دارن به اینکه حتما در یک خانه سالمندان یا نهادی از ملیت و فرهنگ خودشون باشن، یا اینکه نه میتونن به نظرتون به لحاظ عاطفی و روانی آسیبی نخواهند دید اگر در نهادی مثلا غیر ایرانی باشن در مورد ایرانیان؟
یک مسئله خیلی مهمی از این بابت که تعداد افراد تنها در میان مهاجران خیلی بیشتر از گروه‌های اجتماعی دیگه است، یعنی کسانی که به هر دلایلی به هر حال اون گروه های اجتماعی که در ایران داشتن، اون خویشاوندانی که کمکشون میکردن و به نوعی حمایتشون میکردن اینجا وجود ندارن و این تنهایی در سنین پیری یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل بروز بیماری های نه تنها روانی بلکه روانتنی و مشکلات عدید است. از سوی دیگه یک سری مقاومت ها میان مهاجرها وجود داره به دو دلیل. اون چیزی رو که من مثلا فرض کنید در بلژیک الان دارم مشاهده میکنم اینه که ترک ها یا مراکشی هایی که دهه 60 میلادی کم و بیش وارد این کشور شدند، اوایل سال 2000 به این فکر افتادن که به هر حال با پیرها باید یه فکری کرد برای پیرهای جامعه خودش. خیلی از مهاجرها معمولاً با این ایده یا رویا زندگی میکنن که لااقل سالهای آخر عمرشون رو در کشور خودشون به سر خواهن برد. این قضیه باعث شده که روی مسئله خانه سالمندان شروع کنن به طور جدی فکر کردن، مطالعه کردن. یک نکته‌ای که متوجه شدن بسیار اهمیت داره برمیگرده به پاسخ همین پرسش شما، یعنی اینی که اون مراکزی که مسئله چند فرهنگی رو لحاظ میکنن و به مراسم گوناگون، به اعیاد، به رسوم افراد توجه میکنن و حتی در استخدام کارکنانشون به این نکته توجه دارن، خیلی موفق تر بودن. یکی از نمونهای خیلی موفق که اتفاقا یک گزارشی من در موردش میخوندم، یه خانه سالمندان مختص ایرانی هاست که در شهر کل الان فکر میکنم یه چیز حدود شاید تقریبا 15 سال 20 ساله که مشغول به فعالیتی که یک بخششو افراد ایرانی تشکیل میدن که و نشون داده که تا چه حد به هر حال این دوره هم بودن برنامه های مشترک گذاشتن برای سلامت روحیشون میتونسته مفید باشه. مسئله کلی یه نکته که خانم فرمودی گفتن که از من خیلی مهمه، اونم مسئله فرهنگ سازیه، یعنی تجربه درونی افراد، اینی که چه نگاهی به یک موضوع داشته باشن خیلی بستگی داره به نگاهی که گروه های اجتماعیشون و اطرافیانشون نسبت به اون مسئله دارن. برای اینکه این مسئله پذیرفته بشه، این فقط از عهده خود خانواده ها بر نمیاد، بلکه در سطح خیلی کلانتر و عمومیتر باید آموزش هایی در مورد این مسائل داده بشه که خیلی متاسفانه تو جامعه ما در موردش صحبت نمیکنه. خود سوژه اصلا میشه گفتش که به نوعی تابوه.
بسیار سپاسگزارم رضا کاظم‌زاده و دکتر نهضت فرمودی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.